بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة مورد بحث، مسألة هفتم، لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندتن الى وجود الامارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان، فتصديقها بمجرد دعواها محل اشكال. این مسئله به دنبال مسائل قبل که مادامی که زن حامل است، مطلقه شده یا جدا شده حامله، این نفقه دارد. حالا در منقطعش آره یا نه، در مفسوخش آره یا نه، بحثایی بود که گذشت. این مسئله میاد در رابطه با اثبات موضوع، بحث در حکم نیست. حکم معلومه که اگر واقعا حکم رو واقع، اگر واقعا این زن حامله باشد یجب نفقته، و اگر نباشد لا یجب. بس در حکم نیست، این حکم به شقوقه در مسائل قبل گذشت. اینجا اینه که حالا این حامله هست یا نیست. بله؟ نه، از اون نظر نه، ولی کار شمای قاضی رو راحت میکنه. بله، حالا مورد اختلافه. ادعت اون زن که حامله است، آیا صرف ادعای او کافی است و یجب النفقه ام لا؟ از این نظر فقهی جن و باید بررسی بشه که این ادعا چگونه قابل اثباته. یه دقتی بفرمایید، متنی که اینجا مطرح شده این تعبیره، لو ادعت المطلقة بائنا انها حاملون مستندتن الى وجود الامارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان. بعد میگه به این جا زنا میشناسن، اینا رو زنا درک میکنن. مثلا خانوما، شما که میدونید ادعای حمل میکنه مستندتن به بعض از این امارات و قرائن. اونی که در متن مطرح شده اینه، ولی که اولا یقع البحث، نفرض الکلام. خب این که عرض میکنیم این نکته رو توی تطبیقات بعض افراد علما اشتباه شده در این مسئله و بحث‌های مقدار خلط شده که بعدم اشاره می‌کنیم. نفرض الکلام اولا در اون جایی که ادعت الحمل و نه هیچ مستند به اون قرائنی که نسوانم میشناسن نیست، فقط ادعای خودشه، خود زن ادعا کرده، هیچ قرینه ای شاهدی مطلبی که زنهای دیگرم بتونن تشخیص بدن، نه این چنین در کار نیست. آیا اینجا یصدق صدقت قبول میشه این حرف ازش یا نه؟ یه سری فرو داریم مالی اینجا، مالی این فع. حالا تو بیان این مسئله یه مقدار این دوتا با هم دیگه مخلوط شده و این دوتا ذر فقهی تفاوت میکنه. پس فعلا حالا متن هر چه هست باشه، نفرض الکلام در اون جایی که زن ادعای حمل میکنه و هیچ قرینه ای هم برش نیست، تازه حامله شده، در شرایع مرحوم محقق صراحتا می فرماید یجب و صرف و نفقت علیها لبه دعت، در جواهرم این مطلب رو قبول کرده با استدلالاتی که بعد بیان میشه. ظاهر کلام حدائقم همینه که اینو پذیرفته. قال قد صرح بعض الاصحاب بانه اذا دعت البائن انها حاملون صرفت الیها النفقه یوما فیوما، باید روز به روز خرجش داد. فان تبین الحمل، بسیار خوب، و الا استعیدت، اگر بعد معلوم شد نه چیزی پیدا نشد و حامله نیست، برمیگردونه میگیرن ازش. چرا؟ چرا؟ آخه اونا هم عزم کنیم، اجازه بدیم. و بعد اون وقت مرحوم صاحب حدائق استنتاج کرده که و مقتضا هذا الکلام وجوب النفقه به مجرد دعواها. بله، خلاف الشیخ در مبسوط، شیخ وجوب نفقه را معلق کرده علا ظهور الحمل، هم ظاهر بشه و همچنین علامه در تحریر را که فرموده چهار تا قابله شهادت بدن، در مسالک هم توقف کرده در مسئله، فرموده و المسئله لما عرفت من تقابل هذه التعلیلات فی المقام و عدم النص الواضح عنهم علیهم السلام محل توقف و اشکال. بنابراین مسئله اقوال مختلف داره، وجوب به محض ادعا، عدم الوجوب، توقف در مسئله، این سه قول هست. حالا اونایی که قائلن که نه به محض وجوب یصدق و یجب النفقه، بله ولو منافات با اون زید نداره که بعد اگر معلوم شد نه این ادعاش دروغ بوده، استعیدت، اون مقدار پولی که بهش دادن، خرجی که بهش دادن ازش پس میگیره. استدلالاتی که شده که اینا همه تو کلام صاحب جواهر هست، اولش این که حمل مما لا یعلم الا من قبلها فلازم قبول و قولها فی، یه قاعده کلیه، هر امری که مورد ادعای کسی باشد که لا یعلم الا من قبله، راهی نیست برای شناختش مگر از جانب خودش، نه اونجا تصدیق میشه و قبول میشه حرفش. این یه قاعده کلی. طبعا این استدلال مال جاییست که حالا مثلا اوائل حمله که هیچ قرینه خارجی نداره، که لا یعلم الا من قبلها، که فقط خودش میتونه بفهمه ولا غیر. و یعیده او یدل علیه، روایت طبرسی در مجمع البیان در تفسیر قوله تعالی ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمنن بالله والیوم الاخر. در تفسیر این آیه شریفه، آیه 228 سوره بقره، این روایت رو ایشون مرسلن نقل فرموده. صاحب وسائل هم در روایت دوی باب 23 ابواب 24 ابواب العدد در اونجا ذکر فرموده که چی؟ قال قد فوز الله، امام فرمود قد فوز الله الی النساء ثلاثة اشیاء، سه چیز است که خداوند به زنها واگذار کرده، الحیض و طهر و الحمل. حدوث حیض، یا این که از حیض پاک شده و حیض نیست، و یکی هم حمل. خب اینجا هم مصداقش قد فوز الله الی النساء و نتیجتاً قول او قبول. و مشابهش هم روایت زراره رو داریم، روایت یک باب 24 که این سند معتبر صحیح، قال العدت و الهیز النساء اذا دعت صدقت. العدت و الهیز النساء اذا دعت صدقت. البته در این روایت زرار حمل ذکر نشده، در روایت طبرسی حملم بود، ثلاثت و اشیا الهیز و طهر و الحمل. اینجا کلمه حمل رو نداره، فقط اونی که هست العدت و الهیز. فرمودن بعد ممکن القای خصوصیت، چرا در اون دو مورد ازدهت صدقت؟ برای این که از چیزهایش که لا یعلم الا من قبله تأییدیست بر همون قاعدهی که اولم صاحب جواهر مطرح کرد. نتیجتا اینجا هم در این علت با اونا شریکه، پس القای خصوصیت کنیم و بگیم اینجا هم یقبل قوله. ما عرض میکنیم میشه به یک نحوی، حالا اینو بعد عرض بکنیم، مشابه این روایت روایت دیگری باز از زرار، روایت اول باب 47 حیض جلد اول جلد دوم وسائل، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول العدت والحیض الى النساء. باز العدت والحیض حمل توش نیست، ولی خب بگیم اونگونه القاء خصوصیت میکنیم. مرحوم صاحب جواهر بعد از استدلال به قاعده که لا یعلم الا من قبله فرموده اینجا از این قبیل نیست، مسئله هم رو دیگرانم میفهمن، اختصاص به او نداره. و از نظر فهم خود این مدعی که اون زنه با دیگران یکسانم. اگر اون میفهمه زنهای دیگه هم میفهمن، اگر زنهای دیگه نمیفهمن اونم نمیفهمه. لا فرق ضرورت عدم الفرق بین المدعی و غیرهی فی عدم معرفت الواقع علا وجه الیقین. هیچ کدوم نمیتونن یقینی بگن، بله حالا به یه اماراتی میتونن مطمئن بشن. اینا همه خود اون خانم با دیگران از این حیث یکسانن، اون اندازش که قابل علم اختصاص به او نداره، اون جایی که اختصاص به او داره قابل علم نیست. از این حرف صاحب جواهر جواب فرمودند که انه منه عجیب، فانه لا ينبغي الشک فی التفاوت البین بین المرأة و غیرها فی الاحساس بالحمل و الاطمینان بالقرائن التي تجدها فی باطنها بل الامر فیه عندنا اوزح من الهیز و الادت التي لهما امارات ظاهرت لا تخفا و این کان اخوا من اما به نسبت لغیره ها. اگر اینایی رو که تو روایت ذکر شده با قضیه حمل مقایسه کنیم، خود حیض، حالا خوندید زن آیا این حیضه یا نه، یه سری امارات داره، به این زودی اطمینان پیدا نمی کنه، یا نه خونش قطع شد آیا طهر شد یا نه نگاه متخلله، اینها هنوز برای خودش اطمینان آور نیست. به خلاف قضیه هم که چه بسا اطمینان خود زن قوی تر از این موارده و علم پیدا میکنه. بیانش که بعضی فرمودن به نظر میرسه درستم هست، مسئله حمل از نظر درک خود خانم حامله زودتر از همه، بله یمکن، حالا ولو حالا این متخصصش آقای مهریه داریم دخالت میکنیم، چه بسا نمیدونم شما روزشو خوندید پولش هم گرفتید. موارد بسیاری داریم در تاریخ، به خصوص تاریخ ائمه و معصومین، که همون شب وقاع زن میگه احساس حمل کردم. ها مادرم اینو میگم حالا سزه بدید اونو عرض بکنم بذارید. اینی که زن احساس حمل می کند به صورت یقینی در جایی که هیچ اماره ای نداره و هیچ کسی دیگه نمیتونه او رو درک بکنه، این مکررن واقع شده زیاد. مثلا روزه نخوندی؟
نه نه آقا من خودم قبول نکردم.
نشنی
من خودم قبول نکردم.
چه خوندی؟
هر پری روزا
پری روزا خیلی خوب
بابا معقول تو عقل نکش.
نه ببینید حالا شاید قبل ها میتونی این مسائل یه چیزایش برای مردها روشن نیست، روایت معروفی است خیلی جالب که زن آمد خدمت امام صادق علیه السلام همراه کنیزش، شروع کرد بعضی مسائل حیض رو پرسیدن. امام جواب فرمود اوائل جلد دوم وسائل، مسائل زیادی رو. بعد زنه رو کرد به کنیزش، گفت به این که مثل که این آقای رو زن بوده که اینجور این مسائل رو روشن درک میکنه. خب نه، علم امامته، ولی اینها حتی اون زن میفهمه که این مسائل درک زنها، مردها درک نمیکنن. زیاد اتفاق میفته اینجور چیزا. بله، امام احاطه داره به اون علم لدنی امامت به جای خود، اما دیگران نه. طبعا این مسائل اختصاص داره علم اولیش به زنها. بنابراین در قضیه حمل هم، بله آقای لطفی نمیپذیره، بله میخواد بگه اینو دلیل بیاره بر مردونگیش.
نه، من میگم از استثناء و موارد خارق العاده قاعده درست نکنه.
چرا؟ میشه عقله، بحث عقلیه، بحث حالا بحث عقلی که غلطه بگیم، بحث یک امر طبیعی و فیزیولوژیه. میشه یا نمیشه؟ میشه، نمیدونم میشه.
در این دنیا همه چی امکان داره. تخت خواب بلند شد و عجب یه چیزی مثل شد.
بله بله، البته آقای لطفی یه چیزی که شدش رو که مسلم میگه، اونشو که انکار نمیشه بکنی. خب حالا در هر حال اینها نشون دهنده این است که از نظر فیزیکی میشه هم چیزی، محال نیست. همین اندازه کافی است که یدعا امکان وقوعی اینا واقع شده. داریم میگیم واقع شده، این امکان وقوعیه، نه صرف امکان عقلیه بر اثر استدلال عقلی. استدعات هم باشه، بالاخره این استدعات هست، استدعات هست. کفا حالا اونا مال مرحله بعدشه، اونا مرحله بعدشه. نه، آزمایش هم دوست شاید اول نشون نمید. اگر یادتون باشه تو همین بحثا در دو سه ماه قبل روایاتی که وقتی زن حامله میشه چند ماه طول میکشه، اونجا به اون مناسبت مراحل معین شد. 9 روز اول چنینه، بعد 30 روز، بعد 30 روز، بعد 30 روز، اینا رو روایات معین کرد. اون 9 روز اول چنینه، اینو کی درک میکنه؟ حالا اگر این رو زن درک کرد، بین زمین آسمون نیست، تو جای خودشه. بله، همون جای خودشه، همون جای خودش هم احساس کرد. چرا؟ تو 9 روز اصل انعقادشه.
تو 9 روز معلقه همون به هم پیمان نخورد
از یه نه جدا کنه، در همون جاست، در همون رحمه پیداست. در هر حال این امرون یمکن شدنیست و نتیجتاً قابل بحث این مسئله که حالا اگر زنی ادعا کرد یصدق ام لا. اینی که صاحب جواهر بیاد به کلی بگه نه، خود زن با دیگری در این مورد تفاوتی نمی کنه از اثبات، از اثبات حمل، این خلاف اون چیزی که در خارج وجود داره. حالا موارد ائمه و اینا هم بگذاریم، موارد بسیاری زن ادعا میکنه حامله است، بعدم معلوم میشه درست میگه، در حالی که اون روزها زنهای دیگه هیچ قرینه ای درش نمیبینن، هیچ شاهدی درش نمیبینن. نگاش میکنه؟ نه، به نگاه که نمیشه، نه به نگاه که نمیشه، نه نه. حالا اون که چند روز بگذره یکی از علاماتشه، تازه اونم دلیل نیست، دلیل نیست، تأخیر حیض صرفا دلیل نیست. خیلی وقتا همون اهل خبرش هم تا 6 ماهگی میگن، بعد معلوم میگن هیچی نیست. خب ببینی گوش کنید، پس نتیجهشو بگیر، فوری تصدیق کنی به اونور نیفت. وقتی که اهل خبره هم ممکنه اشتباه کنن، این مضر به اصل مطلب نیست، در حالی که قول اونا حجتون،
قول اونا حجتون،
بله حالا میرسیم بهش، بله اهل خبره هم قول اهل خبره حجتون، بله، ولی در این حال ممکنه گاهی هم اشتباه بکنن، منافاتی با حجیتش نداره، منافاتی با وجوب تصدیقش فعلا نداره. بنابراین اینی که لا یعلم الا من قبله در اون اوائل حمل، روزهای اول، یه مطلبیست قابل انکار نیست. و اما روایت طبرسی صریح در مطلبه، متن روایت فرمود فوز الله الی النساء ثلاثه اشیاء الهیز و طهر و الحمل. ولی خب اشکال در سندشه، ما اضافه میکنیم، ممکنه کسی بگه اشکال در دلالتش هم هست. چرا؟ متن روایت اینه که فوز الله الی النساء، نه به مادر یا هر زنی تک تک، این مطلب رو خداوند به زنها واگذار کرده. شهادت های جای دیگه مردها هستن، ولذا اگر زن بخواد شهادت بده دو مقابل میخواد، تعداد جهات دیگر، نه این جاها رو، این سه چیز رو خداوند به زنها واگذار کرده. اما از توش در نمیاد کنی مادرش ولو بالادعا، بله، یعنی فرض کنیم حالا در اون دوتای مسلمش الهیز و طهر، حالا اگر این در یک مسئله، در یک موردی مورد اختلاف شد، زنا باید این رو بفهمن، اما این دلیل بر این نیست که نه حرف خود اون زن به اصطلاح حائض یا طاهر الان نساء یه عنوان مبهمیه. آیا میتونیم بشه استدلال کنیم بر این که فوز الله در هر موردی به خود اون زن حائض یا طاهر؟ نمیدونیم. بله یکیشه، بله الان نسا با چند تاشون خیلی خوب. پس خود خارج از این مطلب. اون نباید کتمان بکنه استدلال به این آیه به ماه و خودش یه جمله‌ای داره او به جای خود مفصل عرض میکنید. اما صحبت در این روایت بله خالی از ابهام نیست، نمیشه گفت صریحون که تعبیر فرمودن که اینجا این روایت کس صریح ولو سندش اشکال داره کس صریح نه قابل خدشه استدلالی هم هست. آقا حیزو
پارش
شخصیه،
من صریح
که
شخصیه.
چرا؟
معلومه
که چرا؟ چرا نمیره؟ چرا؟ چرا؟ نداره نداره چرا؟ چی هست؟ روایت دیگر رو بذارید کنار صحبت تک تک روایت که بارها عرض کردی میدونم اون جای دیگر چی همین اونجا هم همینطور همین روایات اونجا هم هست. اما اگر از این بگذریم در روایات زراره هم ذکر نشده و فرمودن می شود استدلال رو تمام کرد به القاء خصوصیت بل الاولویه در مورد هم به طریق اولا، چون در حیز و تور یه مقدار قابل اطلاعه ولی در هم نه، پس به طریق اولا. ما ممکن عرض کنیم روایات زراره روایتینش ولو هم درش ذکر نشده، ولی نه نیاز به القاء خصوصیت هم نداریم، از خود دو روایت استفاده کنیم. وقتی در خود دو روایت هم رو نگفته ولی گفته العدت و الحیز، طهر و حیز نیست که مقابل، العدت و الحیز، مگر قضیه حمل دخالت در عده ندارد؟ ها بحثای مفصلی کردی، همه مواردی که حامل است عدهش وضع حملشه، پس الان در عده است اگر حامل است، پس حمل دخیل در عده است و وقتی که عده واگذار شد به نساء که عزت دعت صدقت، تعبیر روایت اینجور بود العدت و الحیز لنساء عزت دعت صدقت، خب حالا یک کسی که ادعای حمل میکنه ادعای عده داره میکنه، این هم مصداقشه. پس روایت یدل علی المطلوب فی المقام بلفظه، انصرافی نداریم. انصراف چرا؟ اده چرا؟ چرا؟ به چه مناسبت؟ قبلش بعدش سخنی در روایته که موجب انصراف بشه؟ به چه مناسبه؟ بله این گفت ادعاهای انصراف همجوری یه وقتی عرض کردیم چیه؟ ها خوب فهمیدی، میدونی استعمال نداریم، نه بی خود بی خود، اون وقتی بودی که مسئله نمیدونستی، حالا این که مسئله فهمیدی که عده حامله وضع حملشه اینم یه مصداق عده است، میدونم موضوع جدوانه، ولی از ذره عده عدتون در عده بودنش که وضع هم عدتون، زن حامله عدهش وضع حملها در رجعیش در بائنش در متوفاش در همه اینا عدهش کذا. خب اینه دلیز و وقتی روایت نفس به سرا به لفظه می فرماید ادش ازد دعا ازد دعا ازد دعات صدقت، ادعا میکنه در اده است، به این که ادعا میکنه که حامل است. اده تل اده به این که حامل است. روایت شاملش نمیشه؟ ولی خب چگونی؟ خب خب هیچ
در روایت هم و سبقه نموده چون فهمده الالسا این دو طور رو در دیگه هم میتونم بفرمده، اما اینجا مخواهد بکنیم هم مخصوص مادرش، یعنی مادر بودن و غیرش رو بودن.
نمیگیم هیچ وقت نمیفهم، میگیم هر وقت فهمی و هر وقت این ادعا رو کرد. روایت میگه ازد دعت صدقت، ما به این طرف قضیه کار داریم. چرا الان برگشتید؟ بله، قاعده مستاد است. این یک استدلال، استدلال اول قاعده، و این روایات ها هم به عنوان مؤید ذکر شد ولو دلیل خودش مستقیم. دلیل دومی که ذکر شده خود آیه، حالا ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. واجب است کسی که احساس حمل میکنه بگه حملشو، البته در مورد طلاق و عده و همین مسائل هم هست، و حرام است کتمان. حالا وقتی حرام است کتمان، یعنی واجبه بگه، بگه که چی بشه؟ بیاد بگه، شما بگی نه دروغ میگی، را تو بگی برو. آره یجب این که بگه و کتمان نکنه، حرام است کتمان، حرمت کتمان استدلال شده. یستلزم وجوب القبول بالملازمت العقلیه، لازمه عقلیش اینه که بگه برای اینکه قبول بشه. یترتب برش وجوب قبول،
تلازم ندارم
با. چرا؟ حالا ببینی، حالا ببینی، اجازه بدید. نه دلیل برای اینه که نه مطالعه نفر میدید درست. بله، این تلازم مورد گفتگو قبول شده، انکار نه، ملازمه عقلیه نداره. از لعل اظهاره یکونو سببا لتفحص ان حتی یعلم، این اظهار کنه تا بررسی کنن تا معلوم بشه. بعدم فرمودن اگر ملازمه عقلی ندارد ملازمه عرفی دارد، عرفن ازش اینجور فهمیده میشه که بگه تا قبول بشه. اینا رو کدوم شو بپذیریم؟ ها شما علمای بزرگوار همه تون باید با این بحث باقل آشنا باشید، یه خورده یادتونه. یکی از آیاتی که در باب حجیت خبر واحد شیخ در رسائل بهش استدلال کرد، مرحوم آخوندم پیگیری کرد مفصل، آیه معروف به آیه کتمان، این همین تعبیرات. در آیه کتمان آیه 159 سوره بقره، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کتمان حرام، فیجب البیان، اظهار. به این آیه استدلال کردم که آقا یجب الاظهار که چی بشه؟ یدل بر حجیتش، اگر اظهار کرد قولش حجتون و یجب قبول و قوله. خب مرحوم شیخ علیه رحمه در رسائل و مرحوم آخون در کفایه بحث‌های نسبتا طولانی دنبالش دارن، یه مقدارش هم عطف میشه و واگذار میشه به بحثی که در آیه قبل شیخ و آخون هر دو آیه نفر در اونجا بیان فرمودن، اینجا هم موکول میشه به اون آیه. آیه نفر اشکالات متعددی، بعضیش مشترک با اینجا. آخرش چی میشه استدلال با آیه کتمان؟ اینا رو مطالعه بفرمایید تا فردا انشالله.